که کتاب قلم اشیا گذری بر تاریخ گذری بر فرهنگ وقتی اشیا تاریخ را روایت می کند تاریخ به روایت مجموعه داران در سی مجموعه
به نام خدا سلام اینجا سی مجموعه و من منوچهر لطفی قرار هست در این برنامه با هم با یک مجموعه دار آشنا بشیم و باهاشون گپ و گفتی داشته باشیم پس اگر به مجموعه داری و کلن به مجموعه های فرهنگی، هنری و تاریخی علاقمندین این دقایق پیش رو با ما همراهی کنید لطفا
ها با دنیای خودشون ما رو شگفت زده می کنند گاهی زیبایی خیره کننده اونها ما رو به این تصویر سازی وادار می کنه که گویی دنیای دیگری نیز در دل اونها حیات داره دنیای داخل سنگ ها یک دنیای رنگارنگ و اسرارآمیزه که تنوعی زیادی از رنگ و شکل های متفاوت رو در خودش جا داده هر لایه از یک سنگ در طی سالها و بر اثر عوامل بسیار شکل میگیره و همین شکل گیریه که باعث ایجاد تاریخچه و داستانهای زیادی درباره اون سنگ ها میشه در برنامه این هفته مجموعه داران با یک مجموعه دار سنگ های قیمتی بیشتر آشنا میشیم
مهمان این هفته مجموعه داران در خدمت آقای بهرام عادل‌نیا هستیم خب جناب عادل‌نیا خیلی خوش اومدید من سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم که برنامه ما تشریف آوردید
من هم سلام خدمت شما استاد بزرگوار و شنوندگان خوب این برنامه دارم
تشکر میکنم که از اینکه وقت گذاشتید جناب عادل‌نیا من به هر حال شناخت کافی رو از شما دارم مجموعتون هم دیدم دوست دارم از زبان خودتون گذشته خودتون بیشتر تعریف کنید و از خودتون بیشتر ما بدونیم شنوندگان عزیز خوشحال میشن از بیوگرافی شما رو داشته باشن
بهرام عادل‌نیا هستم متولد تهران
چه سالی؟
1347 به دنیا اومدم
شغل شریفیتون هم
شغل من جواری شناسی هست و الانم کارم هم مرتبط با همین رشته سوالی هستش که در خدمتم
بله چه تخصصایی دارید در زمینه جواهر من میدونم که شما دوره‌هایی رو گذروندید بفرمایید برای شنوندگان عزیز
تمامی دروسی که مرتبط با جواهر شناسی باشه رو قبل اینکه الان در سالهای اخیر این رشته همه دانشگاهی شده ولی سالهای 78 79 80 اون سالهایی که ما رفتیم برای دوره‌های این موضوع رو آموزش دیدیم به این صورت نبود کلاس‌هایی رو در وزارت صنایع معادن برگزار کردن جهاد دانشگاهی و تمام اینها رو من رفتم شرکت کردم و خوشبختانه تونستم تمام این دوره‌ها رو بگذرونم و شغل اصلیم هم الان هم در رابطه با همین جواهر شناسی و کارشناسی قیمت گذاری بررسی اصل و بدل این سنگ‌ها هستش
زندگی یک مجموعه دار در سی مجموعه
از کی انگیزه به وجود اومد که تعدادی از این در واقع سنگ ها به عنوان کلکسیون نگه دارید؟
سال جالبیه. من سال چهارم ابتدایی مدرسه سالار که بودم یه همکلاسی داشتم بغل دست خودم که میشست. این بنده خدا پدرش قرار بود منتقل بشه به شهرستان دیگه و برای اینکه یه یادگاری به من داده باشه یه نگینی که تصویر یک سگ بود. این رو به من هدیه داد به عنوان یادگاری خیلی برام جالب بود یعنی وقتی که اینو سنگ رو نگاه میکردم و این تصویری که روش بود از اون زمان من علاقه‌مند کرد که ببینم اصلا این سنگ به چه صورتی هست و یواش یواش از همونجا این نطفه اولیه علاقه‌مندی من به سنگ عقیق و اصلا کلن شناخت سنگ ها مخصوصا سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی از اونجا نطفهش به وجود اومد توی این سالیان سال موقعی که با خانواده به مسافرتی میرفتیم مخصوصا مراکز زیارتی که محل خرید و فروش سنگ‌های عقیق هست تا توجه من بیشتر جلب میشد ببینم که آیا سنگی رو میتونم پیدا بکنم که شبیه همین سنگی که دوست عزیزم به من یادگاری داده بود، و میدیدم نه، خیلی سخت میشه پیدا کرد، یعنی به این صورت نیست. سنگ‌های عقیقی که مصرف میشه توی کار انگشتر، اینا همه ساده هستن ولی در رنگ‌های مختلف به ندرت میشه توشون چیز خاصی رو مشاهده کرد. شاید به جرأت میتونم بگم مثلا 20 تا 30 تا مغازه رو که میرفتیم انگشتر فروشی، یه دونه پیدا میکردم، اونم تازه نه اون نقش و نگاری که دوست داشتم یا مد نظرم بود. بعدها بیشتر تحقیق کردم، بیشتر روش مطالعه کردم و متوجه شدم که بله، عقیق یکی از سنگ‌های پرتنوع به لحاظ رنگ بندی، به لحاظ شکل و شمایل هست، و اینکه یک گوهرتراش با گذشت 15 سال، 20 سال، 10 سال، سالیان مدید طول می‌کشه که تو دل این سنگ‌هایی که تاره می‌تراشه و برای کارش، برای نگین اینها رو آماده بکنه، توی اینها یه نقاشی خداوند توی این دل این سنگ‌ها به وجود اومده باشه. و اهمیت موضوع باعث شد که کم بودنش و اهمیت این جریان باعث شد که خیلی بیشتر مصر بشم به جمع‌آوری. و هرچی که توی ایام تابستون بعد از تعطیلات مدرسه که ما می‌رفتیم جلوی مغازه پدر که توی رودکی هست، بساط می‌کردیم، زیب، قرقره، اینها بر اساس فرهنگ اون زمان که پدرها اجازه نمی‌دادن آنچنان بچه‌ها توی اون 3 ماه تعطیلی ایام خودشونو به بتالت بگذرونن یا حالا تفریحات و فلان، ما اونجا کسب درآمد می‌کردم و درآمدی که از اونجا حاصل می‌شد، من اینها رو صرف خرید همین نگین‌های مصور عقیق می‌کردم و با سختی هم به دست می‌آوردم که در طول سالیان سال باعث شد که علاقمندی من به جایی برسه که برم این رشته رو حتی تا بالاترین مقطعش رو درسش رو بخونم و هر آنچه که باید از این جریان بدونم رو متوجه بشم.
بسیار عالی، چقدر جالب بود این خاطرات شما و سرگذشت شما در رابطه با سنگ. خب اسم اون دوستتون هم میتونید بفرمایید، یادتون هست اسم این کسی که باعث انگیزه در وجود شما شد؟
آقای محسن باقری.
بله، همین هنوزم باشون در تماسی؟
بله هنوزم.
بله بسیار عالی. به هر حال جناب آدرنیا، این صحبت شما چقدر جذاب بود و این عشق و ذوق رو در شما به وجود آورد که شما دنبال پیدا کردن سنگ، تحقیق و پژوهش بکنید و نهایتاً شغلتون رو در این جهت سوق بدید و امروز به عنوان کارشناس و همینطور کلکسیون سنگ رو که در واقع مجموعه کم نظیری شما جمع کردید، ما میتونیم از شما به هر حال به شنوندگان عزیز معرفی بکنیم. خدمتتون عرض شود که خب بفرمایید اول برای شنوندگان عزیز اصلا سنگ چی هست و این چند نمونه داریم، چه حالا اونا که خیلی متداول هست، و بعد خب من میدونم که شما تمرکز کردید روی عقیق و بعدم برای شنوندگان عقیق رو توضیح بدید. اول انواع سنگ‌ها که متداول هست و به عنوان جواهر در واقع شناخته میشه، اینها رو برای شنوندگان توضیح بدید.
ما دو گروه تقسیم بندی داریم در سنگ‌های جواهری که یک سری سنگ‌های قیمتی بهشون میگن که الماس، زمرد و یاقوت. این سه سنگ جز سنگ‌های قیمتی محسوب میشه.
قیمتی هست.
و خیلی بسیار زیاد مورد استفاده قرار میگیره و
کمیاب هم هستن در طبیعت.
کمیاب هم هستن، بله. و زیبایی خیلی خاص که دارن. الماس خب میدونید که در ایران و در منطقه آسیا پیدا نمیشه به خاطر گسل‌هایی که وجود داره. گسل‌های قدیمی میتونن این جریان رو داشته باشن به خاطر فشار، حرارت و اون جنس الماس که از کربن خالص هست، یعنی همون گرافایت که نوک مدادها که از جنس گرافایت هست. زمرد و اینا بیشتر مهدشون و جایگاه خاصشون در آفریقاست.
بله.
و سنگ‌های نیمه قیمتی که
یاقوت هم...
بله سنگ قیمتی محسوب میشه و
یاقوت
به واسطه رنگش، یعنی ما در سنگ‌های قیمتی رنگ خیلی برامون مهمه. تنها سنگی که رنگ زیاد روش تاثیرگذار نیست که میتونیم بگیم هست ولی تاثیرگذاریش کمتره الماسه. الماس در هر ابعاد و اندازه و در هر رنگی قیمت خودشو داره به خاطر کم بودنش و قیمتی که فوق‌العاده براش هست.
ولی زمرد و یاقوت اینطوری نیست، این ویژگی رو نداره.
زمرد و یاقوت برمیگرده به اون آب و رنگی که این سنگ‌ها دارن. هرچی که سنگ یاقوت که در خارج از کشور به اسم روبی شناخته میشه، اصطلاحا بازاریا میگن خون کفتری. هرچی که رنگش خون کفتری تر باشه، این قیمتش به مراتب بالا میره. ولی اگر یاقوت رنگ غیر از رنگ خون کفتری داشته باشه، رنگایی که متداول نیست که خانم ها ازش استفاده کنن و جذابیتی هم نداره، رنگای غیر از رنگ قرمز، به یک بار شاید 100 برابر، 200 برابر، 300 برابر قیمتش کاهش پیدا میکنه و ارزش خاصی نداره.
آیا در این معادن زمرد و یاقوت وضعیتش در ایران چطوره؟
نداریم.
نداریم.
نه.
تو کشور آسیایی یاقوت شاید طرف افغانستان اینها؟
بله، در افغانستان داریم، منطقه پنجشیر افغانستان هستش که زمردهای فوق‌العاده زیبایی دارن. ولی خب اصل زمرد که بهترین زمرد هست که زمردهای کولومبیاست که اینا یه ناخالصی در اون این سنگ ها وجود داره که بهش اصطلاحاً در اصطلاح کاری ما دوفازی میگن، که در زمردهای معادن دیگه شما این ناخالصی رو نمیبینی و این ناخالصی شناسنامه این سنگ میشه که متوجه میشید بله این زمرد کولومبیاست به واسطه اون ناخالصی که اون شده شناسنامش. که ما بسیاری از بهترین زمردهای دنیا رو الان در گنجینه موزه جواهرات ملی داریم.
بسیار عالی. این سنگ های در واقع قیمتی که الماس و زمرد و یاقوت بودن، حالا سنگ های نیمه قیمتی چه سنگ هایی هستن؟
سنگ های نیمه قیمتی تعدادشون خیلی زیاده، خیلی بله. زیاد هست، ولی تو رأس هرم فیروزه هست.
فیروزه
که ما معدن بهترین معدن دنیا رو داریم در رابطه با
در نیشابور.
بله. بعد عقیق هست که تنوع سنگ عقیق به قدر زیاده که واقعا یه دنیاییه برای خودش، یعنی خود یک تنه عقیق واقعا میشه گفت یه دایت المعارفه.
از لحاظ رنگ دیگه.
به لحاظ رنگ، به لحاظ ابعادش، به انداز مثلا فرم و رافهایی که دارن، خیلی خیلی من میتونم به شما بگم که اسامی های مختلفی که هستش و کدوم ها بیشتر مورد استقبال مردم قرار میگیرن. از این دست ما تو سنگ‌های نیمه قیمتی خب سنگ‌های مختلفی داریم که یکی از سنگ‌هایی که خب خیلی قیمتی هم حالا نیمه قیمتیه ولی خب مورد استفاده زیادی قرار میگیره گارنته، یا اسم اصلیش دمنتویت هستش که در کرمان ما خیلی زیاد الان تاره پیدا میشه، خیلی خوش آب و رنگ هم هستن، رنگ سبزش، رنگ قرمزش و کاربرد زیادی داره، مصرف زیادی داره در جواهرات، خانم ها دارن استفاده میکنن.
غیر از ایران عقیق رو چه کشورهایی دارن؟
اکثر کشورهای دنیا میشه گفت عقیق رو دارن. عقیق به واسطه اینکه از جنس سیلیس هست و بیشتر جاهای دنیا سنگ عقیق رو دارن، ولی اینکه حالا مردم یه منطقه خبر داشته باشن که در اطراف شهرشون و روستاشون آیا این سنگ وجود داره، به جرات میتونم بگم شاید 99% روستایی‌های ما که بهترین معادن عقیق هم پیرامونشون هستن از وجود اون عقیق ها بی اطلاع هستن.
بله، در واقع اغلب به اصطلاح عقیق های ایران به همون رنگ قهوه‌ای و اینها
چیزی که بیشتر مورد استفاده عموم قرار میگیره یکی عقیق شجره، که این عقیق شجر
رگه های
مشکی داره و بوته های درخت یا شاخه های درخت درش آره به وجود اومده که از به واسطه اکسید منگنز باعث این جریان میشه، یعنی مواد مذابی که از سطح درون زمین به سطح زمین که میاد، این سیلیس به واسطه اینکه روی سطح زمین حالا بستگی داره که اونجا آهن وجود داشته باشه، اکسید آهن باشه، باعث میشه که عقیق‌ها قرمز رنگ بشن، مس باشه، صورتی نارنجی بشن، یا منگنز باشه که در شهرستان قائن ما بهترین شجرهای عقیق‌های شجر در قائن ما وجود داره که خب این جنبه صادراتیش هم خیلی خوبه، کشوری منطقه عربی ما خیلی خریدار این نوع از عقیق ها هستم و اگر که مثلا شما نگینی که روش شجری داشته باشه که خیلی شبیه یک بوته یه درخت باشه، بوته یه دونه گیاه باشه که شکوفه هم کرده باشه، اینها قیمتاشون سرسام آور قیمت بالایی داره، یعنی افزایش قیمت پیدا میکنه بستگی با اون طرح و نگاری که به قول معروف نقش بسته در دل اون سنگ. حالا سنگ های رنگی دیگه داریم که خب به هر حال بعد از شجر، عقیق شجر، عقیق قرمز خیلی طرفدار داره که خب سابق بر این مثلا بیشتر به عقیق یمنی مشهور هستن.
اینی که میگن عقیق یمنی چه ویژگی داره؟
ویژگی خاصی نداره، همین عقیق خراسان ما که بیشتر در منطقه خوس پیدا میشه همونه. یعنی ما عقیق‌های خودمون، عقیق‌های قرمز خودمون بسیار خوش آب و رنگ‌تر از حتی عقیق‌های یمنی هستن و به همون عقیق‌های خودمون و عقیق‌های خراسان جنوبی خودمون رو به اسم عقیق یمن می‌فروشن، ولی همون عقیق بین، حالا ما که کارشناس این رشته هستیم می‌تونیم متوجه بشیم که حالا این عقیق یمنه یا عقیق خراسانه، اونم به شرط اینکه اون ناخالصی‌هایی که ما مد نظرمون هست رو اون عقیق داشته باشه که ما بتونیم تشخیص بدیم. اگر اون ناخالصی ها رو نداشته باشه این امکان وجود نداره که بتونیم تشخیص بدیم. بعد رنگ مشکی عقیق هستش که اونیکس بهش میگن، خیلی اون هم مصرفش بالاست، و عقیق سبز که خیلی گران قیمته که اونم عقیق سبزی که حتما باید رنگش سبز چمنی و خوش آب و رنگ باشه. توی سنگ ها این خوش آب و رنگی خیلی مهمه، حرف اول اون خوش آب و رنگی میزنه که با شما بتونه یه ارتباط روحی روانی ایجاد بکنه.
غیر از عقیق دیگه کدوم سنگای نیمه قیمتی مشهور؟
گفتم فیروزه توی ایران داریم، فیروزه و گارنت داریم، بعد گوارتز داریم، همون اسم درد نجف هم بهش میگن که خیلی استفاده میشه. سنگای از این دست زیاد هستش، ولی بیشترین کاربردی که الان استفاده میشه تو رأس هرمش عقیق هست.
عقیق هست
و فیروزه.
من که به هر حال مجموعه زیبای شما چند بار دیدم و میدونم چقدر زحمت کشیدید و چقدر تمرکز پیدا کردید روی عقیق و میدونم این دانش رو به اندازه کافی داشتید و همین باعث شده که مجموعه بسیار زیبا و کم نظیری رو گرد هم بیارید. بیشتر تنوع و این در واقع نقش‌های مختلف در عقیق باعث شد که تمرکز پیدا کنید روی جمع‌آوری.
بله.
نقش‌های طبیعی، درست؟
بله بله. بعدی که میگم تو همون سنین جوانی که وقتی این سنگ که شبیه سگ بود من پیدا کردم، بعد دیدم سنگی رو پیدا کردم که مثلا عدد 7 بود، یه سنگ پیدا کردم نگین رو که شماره 2 بود، 6 بود، اینا رو هی می‌خریدم. بعد دیدم مثلا سنگی هستش که صورت یه پرنده است، سر یه عقاب، سر یه مرد سرخپوسته.
بر حسب اتفاق اینا در طبیعت بر حال تای اون تغییراتی که در طبیعت رخ میده این سنگا به وجود اومدن. حتی گاهی اوقات یه سری کلمات مثل یا علی یا محمد اینها هم در این سنگا به طور اتفاقی بلد. دیده میشه. شما...
ولی من میگم این کار طبیعت نیست. یعنی منی که الان سالهای سال پیش از 40 سال تو این کار هستم، میگم نقاشیهای خداوند، نقاشیهای خداوند در دل طبیعت که اینها خیلی مظلومانه در گوشه‌هایی از بیابون ریخته شده و شما متوجه نمیشید که این سنگ در دلش چه نقش و نگاری نهفته است.
چه زیبایی.
یک سنگ معمولی رو شما در بیابون میبینید، خیلی گذری ازش رد میشید و هیچ رغبتی هم نمی کنید حتی نزدیکش بشید، لمسش کنید، دستش بزنید. و الان هستن ساکنین روستاهایی که در منطقه خراسان جنوبی همین سنگهایی که من الان سالیان سال دارم جمع می کنم، به لحاظ رنگ، به لحاظ ترکیب شکل و شمایل هایی که توشون وجود داره یا فرم غیر هارمونیکشون، اینها رو دارم جمع آوری میکنم. اینها پسر در پدر، پدر در پسر، اصلا متوجه نشدن که همچین چیزهایی وجود داره که فقط با برش این سنگ متوجه میشن چه زیبایی هایی در این دل این سنگ. و من واقعا میتونم به جرات بگم اینا نقاشی های خداوند هستن.
مجموعه داران.
آقای بهرام عادل‌نیا، مجموعه دار سنگ، برنامه رو ادامه میدیم. خب جناب عادل‌نیا، در صحبتتون اشاره فرمودید که در اغلب نقاط ایران ممکنه این سنگ ها در دل طبیعت به اصطلاح وجود داشته باشن و مردم ناآشنا هستن. چه توصیه‌ای برای مردمان روستایی و شهرهای اطراف رو دارید که چه کار بکنن مردم با این مقوله آشنا بشن؟ به صورت کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم. دیدشون رو بیشتر باز کنن. همون جوری که وقتی که دوستان میرن یه گلی رو در دل طبیعت میبینن، محو تماشاش میشن، بد نیست سنگا رو هم مورد بررسی قرار بدن، بشکننش. یه سنگی که به اندازه یه مشت دسته، اینو بشکنن، از وسط نیمه کنن. سنگ عقیق یه ویژگی فوق‌العاده‌ای داره که هیچ سنگی در دنیا نداره.
کنن با یک
اصلا بشکنن با یه سنگی که دور و برشون هست، اون سنگو نصف کنن. حالا نمیگم از چون در دل بیابون دستگاه تراشی وجود نداره، اگر که حالا بتونن جمع بکنن بیارن.
بعد از این که شکوندن چیکار کنن اینا رو؟
جالبی این سنگ که این رو منحصر به فرد کرده و جالب ترش کرده اینه که سنگ عقیق تنها سنگی که در دنیاست که وقتی شما اینو در دل بیابون پیدا میکنی، وقتی که اینو یه مقدار آب روی سطح سنگ عقیق میکشی، تمام اون نقش و نگارش میزنی بیرون. و کاری که ما میکنیم حالا که چطوری نقش و نگار رو نشونش میدیم، از دلش در میاریم، در واقع آبی که روی خود این زده شده تمام زیباییشو متوور میکنه، بیرون میزنه. و تنها کاری که یه گوهر تراش میاد انجام میده، تو 7-8 مرحله پولیشی که ما میدیم تازه میشه همون حالتی که وقتی آب رو زدیم به سطح سنگ عقیق و اون رنگ، اون نقش، اون نگار از دلش خارج میشه، اون 7-8 مرحلهی که ما در پولیش و پرداخت روی اون اجرا میشه، تازه میرسه به همون حالت اول که آب زده شد و دیگه تو این مرحله نیاز دیگه به آب نیست، دیگه تموم شد. این دیگه تا عدم در این نقش و این نگار پولیش شده، قابلیت دکور تماشا. و
اشاره کردید که مثلا یه سنگ که میبینن کنجکاوی کنن اینو بشکنن، و چه چیزی ممکنه ببینن، چه کار کنن که اینا در واقع مورد استفاده، یعنی بعدش توضیح بدید که با این شکندن این سنگ چه چیزی پیدا میکنن؟
اولا که بین سنگ هایی که قیمتی هستن، ببینید اکثریت سنگ ها جنس سیلیس دارن، یعنی وقتی که روی همدیگه بزنید این سنگ ها رو صدای حالت شیشه میده، یه صدای خاص خودشو داره که خارج از اون سنگ های آهکی، سنگ های ماسه‌ای هست. و اینو میتونن بیارن در همون شهر خودشون، مراکز هایی که آنالیز میکنن یا کارشناسانی که تو این موضوع هستن نشون هر کسی رو که در این رابطه اشرافی دارن بدن و میتونن کمکشون بکنه، شاید به یه معدن خوب برسن، به یه مجموعه خوب برسن. غیر از حالا بحث سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، سنگ‌های دیگه، سنگ‌های معدنی دیگه، به سادگی از بغل هر چیزی رد نشن تو بیابون، تو پیرامون خودشون. ما گنج‌های زیادی رو در دل بیابون داریم که متأسفانه خیلی سرسری گرفته میشه و بهش اهمیتی داده نمیشه، بهایی داده نمیشه، که کسانی که نزدیکترین کسان به این مجموعه، به این زمین‌ها، روستاییان ما هستند که باید با یه دید بهتر، با یه دید جامع‌تری با اطراف خودشون برخورد داشته باشن، نگاه جامع‌تری داشته باشن.
همچنان در برنامه مجموعه داران هستیم، برنامه رو ادامه میدیم در خدمت آقای بهرام عادل‌نیا، مجموعه دار سنگ های عقیق. من به جرئت میتونم بگم اگر مسئولین این صحبته منو میشنون، واقعا مجموعه جناب عادل‌نیا بسیار کم نظیر هست و جا داره که به صورت یک موزه بسیار کم نظیر توی ایران ما بتوانیم در واقع این سنگ ها رو یه روزی به نمایش بذاریم. خب جناب عادل‌نیا، من این سوال رو دارم، در طول این همه کار و فعالیت و هزینه و اینها پشیمان نیستید که عمرتون در این راه صرف کردید؟
به هیچ عنوان، به هیچ عنوان.
چطور؟
عاشقانه هنوز هم که هنوزه به دنبال گشتن و پیدا کردن مصورهای دیگه هستن.
خسته نشدید؟
نه. هنوز هم که هنوزه انرژیم چندین برابره.
در این مسیر آیا اعضای خانواده هم به شما کمک کردن نکردن؟
میتونم به جرات بگم سخت‌ترین کار دنیا کار معدن و کارگردانی و این چیزایی که میگن نیست. سخت‌ترین کار دنیا کاریه که شما بهش ایمان داری و نزدیکانتون ایمان ندارن و جز مخالفت و جز گرفتن انگیزه از شما کاری رو نمی کنن. خیلی اذیت شدم. چرا؟
بله. خب متاسفانه این واقعیت تلخ رو همه مجموعداران عزیز و هنرمندان دارن و مخصوصا وقت اعضای خانواده در واقع علاقه ای به این مجموعه ها ندارن، ولی من جدا شاهد این زیبایی کار شما و عظمت کار شما بودم. امیدوارم که اعضای محترم خانواده شما این صدای ما رو بشنون و این موضوع رو بدونن که چه آثار گرانبهایی آقای آدرنیا در منزل نگهداری میکنه و این میتونه بسیار دیدنی باشه برای جهانیان. خب یه سوال من در آخر دارم، اگر کسی بخواد مجموعه در ساین بشه باید از کجا شروع کنه؟ خیلی خلاصه به ما بفرمایید.
مجموعه داری سنگ برمیگرده به علاقه و توان مالی افراد، چون این کار کاریه که با ارقام کوچیک نمیشه انجام داد. هزینه‌ای که باید براش بذارن هزینه خیلی گزاف و خیلی زیادی هست و بیشتر از هر چیزی باید با خودشون و درآمدی که دارن بتونن کنار بیان که ببینن میتونن و چه هدفی رو میخوان در آخر دنبال بکنن. آیا فقط در حد 2-3 تا 5 تا 10 تا برای کار مثلا دل خودشون نگه دارن در رزگاهی باهاش با اون تعداد سنگ ها اشبازی داشته باشن، یا اینکه نه میخوان هدفی رو که مثلا مثل بنده دنبال کردم و نظرم هستش که اینو به یک صورت موزه در بیارم و به جهانیان نشون بدم، میخوان به این صورت بهش نگاه بکنن.
خب جناب آدرنیا، به عنوان آخرین سوال دارم که در آینده دوست دارید این مجموعتون کجا قرار بگیرن؟ چه استفاده بشه از این مجموعه؟
در معرض دید عموم قرار داده بشه و همه جهانیان متوجه بشن که این سنگ چه سنگ زیبایی هست و واقعا میتونم بگم عقیق تنها سنگیه که خدا در خلوت خودش اینها رو نقش بسته، نقاشی کرده.
چه برنامه‌ای برای مجموعه خودتون در آینده می‌بینید؟ آرزوتون چی هست؟
هدفم اینه که سعی کنم یک موزه رو ایجاد کنم که در معرض دید عموم قرار بدم تا همه جهانیان و اول از همه مردم خودم ببینن که در دل این سنگ چه زیبایی‌های نهفته است.
ممنونم که به برنامه ما زحمت کشیدید، تشریف آوردید. من از شما تشکر میکنم.
من هم سپاسگزارم از شما استاد بزرگوار آقای لطفی و بزرگان این مجموعه رادیو فرهنگ و اساتید مجموعه داران که این فرصت رو برای من ایجاد کردن که در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون باشم.
تشکر میکنم از شما. ما همچنان معتقدیم که مجموعه داران حافظان آثار فرهنگی، هنری و تاریخی کشورند. من منوچهر لطفی به همراه صدابردار سهیلا عیسی‌زاده، تهیه کننده شهره احمدوند، تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
فراغتی و کتابی و گوشه چمنی، تا کنون چقدر به این سه واژه توجه کردیم؟ آسودگی، گوشه دنج و کتاب.
حقیقتاً با کتاب میتوان دنیایی را به دست آورد.
با بزرگان دمخور شد، از پیشینیان و کارهایشان آگاه شد
و با قصه ها قصه ها را درمان کرد. کتاب بخوانیم و